درود میگویم به شما جناب البرز سلیمی، همراه گرامی در برنامه های سیاسی و اقتصادی رادیو مانی. ما اگر دو روز سه روز همدیگر رو نبینیم، وقتی که همدیگر رو میبینیم در یک برنامه، وقایع و رویدادها اینقدر دگرگون شدن که واقعا نمیشه گفت که کدومش مرکزی و محوریه که ما به اون موضوع بپردازیم. از جمله همین امروز خامنه ای به عنوان یک رهبر خردستیز در تمام جهان ما نداریم، مانند خامنه ای خردستیز هیچ رهبری در جهان نداریم، نه در آفریقا، نه در آسیا، نه در آمریکای لاتین، در هیچ جا. این آدم دوباره اومد این گندلات ها و نظامیانش رو نشوندن اونجا و سخنرانی کرد و گفت که ما مذاکره نخواهیم کرد، همش فریب است و در واقع گفت که آماده جنگ و آمریکا هر کاری علیه ما بکنه ما همون کار رو در مقابل انجام خواهیم داد و جدی هم انجام خواهیم داد. این در واقع تهدیدی جدی تر از تهدید ترامپ. ترامپ تهدید نکرده بود، گفته بود که ما فقط میگیم که جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای مجهز شود، اما دوست داریم که یک کشور مترقی باشه، آزاد باشه، پولاش بیان برن و جزو جامعه جهانی باشه. این البته پلیتیک هم هست دیگه، اما خامنه ای اهل پلیتیک نیست. این لجبازی خمینی رو به ارث برده و زورگویی و باجگیری محمد پیامبر مسلمین رو هم به ارث برده و موروثی بودن حکومتش رو هم از خاندان علی به کار گرفته و پاشو توی کفش کرده، بی توجه به اینکه مردم ایران اصلا با سیاست های او، با حرف های او موافقند یا نه، حرف خودش رو میزنه و پیش میبره. اما باید ببینیم که این بار تا کجا میتونه پیش بره. بنابراین نخست اجازه بدید که به شما خیلی خوش آمد بگویم و سپاسگزار باشم از شما که دعوت های من رو برای حضور در این برنامه های سیاسی هفتگی میپذیرید و نیز درود بگویم به مردم ایران که به نظر من این آخرین فرصتی است که رژیم رو براندازند و دیگه تعارف نکنند، در خانه ننشینند، منتظر هیچ گونه امام زمانی نباشند، بدانند که مملکت رو فقط مردم ایران میتوانند نشان بدهند و بیایند به میدان، منتظر تحولات پشت پرده نباشم. پشت پرده هم همین است که روی پرده هست، تازه هرچه هم که باشد به نفع مردم ایران نخواهد. پس من اینگونه پرسش رو با شما آغاز می کنم. مردم ایران می دانند که خامنه ای نماینده منتخب مردم ایران نبوده و نیست و ایشون حق ندارد کشور ایران و مردم ایران را به خطری جدی و ویرانگر دچار کند که دیگر نه از تاک نشان ماند و نه از تاک نشان. شما وضعیت رو با پاسخی که امروز خامنه ای داد چگونه ارزیابی میکنید؟ خوش آمدید. البته مانند همیشه بفرمایید.
درود به شما جناب بانی عزیز، درود به شنوندگان و بینندگان ارجمند رسانه مانی. سپاس از اینکه یک بار دیگر با این تلاش های مدام شما، پایدار شما، کوشش میکنید که واقعا حساس در این مسائل روز رو، مسائل دراز مدت و مهم رو همواره زیر ذره‌بین بذارید و دقایق رو دنبال بکنید. خب، شما به آخرین حضور خامنه ای و آخرین صحبت های او پرداختید و به درستی هم آخرین موعظه او رو که خب جناب مانی ببینید آخرین موعظه ایشون همین روزها چند بار او از زاویه های گوناگون از نگاه های مختلف معلومه که یک روز گروهی میان به او میگن که باید مذاکره کرد، این آدم سخته، این آدم خطرناکه. روزی دیگر پایداری ها فشار میارند میگن که سرنوشت قذافی و صدام حسین دچار نشویم، اگر سلاح ما رو، سلاح اتمی، تسلیحات اتمی رو از دست بدیم، جناب مانی میگن که ما با خطر سرنگونی زود رستر متوجه خواهیم شد. یک روز یک گروه دیگری بهش میگن که ما هنوز نیرو داریم. یک روز فراموشش میشه که چطور اسرائیل از درون در حساس ترین جاهای زیر به هر حال کنترل اینها، هنیه ها رو ترور کرد. یک روز در یک مراسم سوگواری وقتی که شرکت میکنه از افراد حساس و کشته شده خودش با ترس و لرز میاد، یک روز اینطوری قدر قدرتی میکنه. به نظر میاد که این اون چه که در درون این حکومت میگذره یک ثباتی نداره. این ثبات و این یک استراتژی یا یک راهکارهای درون حکومتی که باید از کنسپت های مشخص یک قدرت 85 میلیونی باشه از اون تابعیت نمیکنه. بنابراین اینها در یک نوع در واقع سرگردانی در یک وضعیت ناسامانی و در یک وضعیت پریشانی در واقع هم استراتژیک و هم راهکار و حرکت های تاکتیکی دچار اومدند. اون چه که یا این موضوع از موضوع قدرت باید دیکتاتورها اعلام مثل سالهای پیش که اون روز شمار رو دقیقه شمار رو گذاشته بود برای نابودی اسرائیل، شما می شنیدید، حتما شنیدیم که اون سرلشکر احمدیان اعلام کرده ما هیچگاه در پی نابودی اسرائیل نبودیم، ما هیچگاه نمیخواستیم. یکی از سرلشکرها اینها این حرف رو زده. خب این نشون میده که چه ترسی به اینها مستولی شده. یک نفر دیگر میاد میگه نه، ما همچنین ادامه خواهیم داد، در مقابل اینها خواهیم ایستاد، ما همچنان قوی هستیم. ترامپ حالا یک کلمه گفته به یه خبرنگاری، نه اونها قوی هست. همون یک کلمه رو میگیرن در حالی که خودشون میدونن که چه چیزهایی رو از لشکرهای نیابتی، از قدرت اقتصادی، از اوضاع در واقع شرایط ناسامان مردم، از اعتراض هایی که هر روز بیشتر خواهد شد که حتما بهش خواهیم پرداخت. بنابراین دیکتاتور از موضوع قدرت نیست که اینطور پرخاش میکنه. دیکتاتور به ناتوانی مطلق رسیده و این پرخاش در واقع نشاندنده ضعف و ناتوانی اوست. اما اینکه حرفایی که او زده روشن گفته که اصلا مذاکره هیچ چیز برای ما نداره، یعنی معلومه که بهش گفتند ابعاد اون چیز تسلیمش رو براش توضیح دادند که آقا این چی میخواد، حتما پشت پرده یا از طریق کشورهای از منطقه یا از طریق رابطه هایی که داشتند گفتند که ترامپ ازش چی میخواد. ترامپ امروز فقط خاموش کردن تسلیحات اتمی را نمیخواد، ترامپ امروز خواسته هایی داره با توجه به ضعف اینها. ترامپ از او خواهد خواست که تمامی موشکای بالستیک، پهپادها و هر گونه حمایت، ادامه حمایت از در واقع شلوغ بازی های او در رسوبات او رو هم در سوریه، تحریک های بعدی و ادامه اونها رو در عراق و مسائل مربوط به آینده دخالت ها رو کاملا قطع بکنه. ترامپ از او تضمین میخواد که این سیاست ها باید اجرا بشه. دستای خامنه ای رو به گونه ای رژیم جمهوری اسلامی رو میخواد قطع کنه که او واقعا این تسلیم معنای ابعاد گوناگون تسلیم رو داره. حتی اینکه در رابطه با خود ادامه به هر حال فعالیت های سپاه قدس میگند که خواسته که سپاه قدس باید منحل بشود، در واقع آثار سپاه قدس رو به هیچ وجه در منطقه نبینند. اینکه اعمال تروریستی که در گذشته میکردن طبیعیه که در کشورهای دیگر اینا نخواهند کرد، نمیتونن بکنن. و بعد آخرین خبری که ما شنیدیم همین روزهای اخیر جناب آقای مانی، اینها یک سپهر انرژی، شبکه‌ای از فروش نفت های منطقی به چین و یکی دو تا به هر حال مراکز دیگر رو، سریلانکا و هندوستان رو فروخ گرفتند. این میتونه به احتمال بسیار بسیار قوی شمخانی به پسرانش به شرکت های تابعه اونها باشند. اینها صدها میلیون دلار نفت رو فروختند و صرفا در اختیار سپاه پاسداران گذاشتند. بنابراین همین روزهای اخیر اون سپهر انرژی رو جلوش گرفتند. این هاست که به هر حال وضعیت اقتصادی که گزارش ویژه‌ای خواهیم داشت به خاطر اهمیت اون، به اون وضعیت رسیدن. بنابراین خامنه‌ای از موضع ضعف داره مقابله میکنه و ابعاد این ضعف با فشار حداکثری قاطعی که از طرف ترامپ به دولت به هر حال فعلی آمریکا داره میاد، معلومه که هیچ گونه دستاوردی رژیم جمهوری اسلامی نخواهد داشت. ادامه این ضعف ها را باز هم بررسی میکنیم.
بله، تحولات با سرعت دارند روی میدهند و سخنانی که ما امروز میگوییم روند همین ساعات رو نشون میده. باید دید تا فردا چه اتفاق میفته. و اما پرسش دیگری که برای من پیش آمده این هست که یه سری کنفرانس هایی در دانشگاه ها در برخی کشورها از طرف یا شرکت های خصوصی یا شرکت های مالی یا دانشکده ها و اتاق های فکر برگزار می شود در همه جای دنیا درباره همه مسائل مهم جاری، و نتیجه این کنفرانس ها رو معمولا برگزار کنندگان ارائه می دهند به دولت های مطبوعشون، گرچه مستقل هستند و نمایندگی هیچ دولتی رو ظاهرا ندارند، اما برآورد خودشون و نتایج حاصله از کنفرانس هاشون رو به دولت ها ارائه میدهند تا اون دولت ها بیشتر دریابند که اوضاع مثلا در ایران به کدام سو میرود. از جمله یکی دو روز است که بحث کنفرانس مونیخ مطرح است که هر سال تقریبا هر دو سال یک بار برگزار می شود. از ایران هم گاه به گاه کسانی هستند، در از جمهوری اسلامی گاهی میان، از اپوزیسیون گاهی افرادی دعوت می شن میرن اونجا و فرصتی بهشون میدن 10 دقیقه رو 20 دقیقه سخن بگن و وضعیت ایران رو تشریح بکنن. این کنفرانس داره تشکیل می شود دوباره در این سال جدید، و مسئله بر سر این است که خود این کنفرانس می تواند جهت بدهد به صحبت ها و پیشنهادات. چگونه؟ اگر اینها بر این باور باشند که جمهوری اسلامی رو باید نگه داشت، باش مقابله کرد، نوع برخوردشون و انتخاب میهمانانشون از گونه دیگر است. اما اگر به این نتیجه برسن که باید اپوزیسیون ایران و مردم ایران رو تقویت کرد تا این رژیم مزاحم کشورهای تمام کشورهای دنیا رو از سر راه مردم بردارند، باز هم انتخاب میهمانانشون موضوع سخنرانی هاشون رو تحت تاثیر قرار میدن. حال در این کنفرانس مونیخ به نظر من باید این موضوع درک شود که اولا این حکومت، همون که در آغاز گفتم، اصلا نمایندگی مردم ایران رو نداره. دوم اینکه مردم ایران خواهان گذر از کلیت این نظام هستند، اصلاح طلبش، بنیادگراش، وابستگانش، نظامیانش و هر چیزی که هست، چون اینها در واقع ویرانگر جهان هستند و ویرانگر ایران هم همینطور. شما در این باره خبرهای تازه دارید؟
خب شما جناب مانی اشاره فرمودید که این کنفرانس امنیتی مونیخ یک کنفرانسی بسیار قابل دارای اهمیت ویژه. این کنفرانس سالیان چند ده سال، یعنی 1963 کنفرانس سران نظامی مونیخ بوده. اینو یک شرکت خصوصی برای ارائه مشاورت ها و در واقع رهنمودهایی که فوق العاده با مراجع نظامی، با مراجع امنیتی، با کانونهای ویژه سیاسی، با احزاب، و به تدریج این هی هر روز تکمیل شده. یکی از کسانی که یکی از مراجعی که از این کنفرانس امنیتی مشاوره میگیره خود مرکز در واقع خود ناتوست، اتلانتیک شمالی است. اینها بهترین در واقع طراحی مشاوره و با حضور سران حکومت، مسئولان وزارت دفاع یا وزیران دفاع دنیا یا حتی شرکت های امنیتی و سیکیوریتی ویژه که نقشای تعیین کننده دارن در دنیا، این کنفرانس تشکیل میشه و یا حتی با سران اپوزیسیون که بعد از یه مدتی بعضی از اونها به قدرت رسیدند. یعنی در واقع یک ترکیبی بود از مجموعه ای که حتی در سالهای اخیر کوشش شده این کنفرانس شروع تلاش داشته که پروکولتراها رو هم، یعنی مخالفان و موافقان رو، و وقتی که مسائل امنیتی در یک نقطه از دنیا به وضعیت حساس میرسه، مثلا دوره ای به فرض در مورد عراق اونجا بیشتر فوکوس میشد، کانون توجه بود، یا وقتی که سرنگونی قذافی بود اونجا رو اینها تحت به هر حال نظارت و دقت قرار دادند و آثار او رو در جهان بررسی کردند. در دوره ای هم مربوط به جنگ اوکراین بوده که 2 سال پی در پی خیلی فوکوس کرده بودن روی جنگ اوکراین. پارسال و در سالهای 2 سال پیش وقتی که مسئله انقلاب و زن زندگی آزادی در ایران مطرح شد، ما خاطرمون هست نمایندگان ما در اونجا حضور داشتند و در اون دوره بحث در اونجا تضعیف رژیم جمهوری اسلامی بود. در اون شرایط اتحادیه اروپا، پارلمان اروپا با ما بود، با مردم ایران بود. اتحادیه اروپا، جوزف بورل، وزیران در واقع خارجه با حکومت بودن، مواشات داشتن میکردن. دولت بایدن با حکومت بود، داشت بهشون پول پمپ میکرد. نایاک ها در واقع در این کنفرانس دست داشتن و نمایندگان مردم ایران هنوز به اون قاطعیت نرسیده بودند که از رژیم حتی بخوان که شما به فرض این مسئله سپاه پاسداران رو چگونه پیش ببرید، چون جوزف بورل در واقع حامی رژیم جمهوری اسلامی بود، صراحتا در مقابل این تظاهرات های گسترده مردم در اروپا ایستاده بود، خیلی صریح موضع گیری میکرد. امسال یعنی فوریه امسال در واقع اول اینکه تا یادم نرفته به خاطر مشهوریت کنفرانس داووس اقتصادی به کنفرانس مونیخ میگن داووس امنیتی، چون این داووس در واقع چیزی جا افتاده است، یعنی اهمیت جهانی اقتصادی داره برای دنیا با حضور به فرض 1500 نفر از رهبران اقتصادی دنیا تشکیل میشه و 130 40 50 نفر از وزرای از رؤسای جمهور نخست وزیران در اینجا هم این رو کنفرانس امنیتی رو به داووس امنیتی در واقع الان شهرت داره. امسال هم بحث بوده که خب مسئله امنیت اروپا درش هست، فقط مسئله ایران نیست، اما مسئله ایران یکی از مسائل حساسه، همچنان که مسئله چین امروز و خطراتی که چین تهدید میکنه دنیا رو، اروپا رو، و حتی مسائلی که ترامپ در واقع در منطقه ایجاد کرد که بخشش مسئله غزه هست، مسئله اسرائیل و ابعاد اون هست. اما ایران در مرکز توجه بخش خاورمیانه‌ای به هر حال این کنفرانس قرار میگیره. بحث این کنفرانس دیگه نمیتونه جناب آقای امامی مسئله تضعیف رژیم باشه، مسئله شناخت تروریست، شناخت ساندن سپاه قدس یا کل سپاه پاسداران باشه، مسئله بستن مراکز فرهنگی مثل در لندن و در آلمان و در سوئد و یا تجاوزها یا ترورهای اینها باشه. مسئله اینها نیست، مسئله اینه که ابعاد فاجعه در واقع رژیم جمهوری اسلامی چه در دست برحال درازی هایی که به اوکراین کرده، در جنگ شرکت کرده، و چه در اونجا که در خاورمیانه خواست اسرائیل رو نابود بکنه و لشکر خودش رو در واقع گازانبوری کشورهای عربی رو زیر فشار گرفته بود، از ترکیه زیر فشارش بود به گونه های مختلف به خاطر نیروی تسلیحاتیش، تا اسرائیل تا عربستان از همه داشت باجگیری میکرد، مثل روزگاری که حافظ اسد باجگیری میکرد یا یا صدام حسین بازگیری میکرد و قدرتش واقعا به گمان خودش قدرت همون به بدر شیعی تبدیل شده بود. امروز که این تضعیف شده و خود رژیم بیشتر از هر کسی میدونه که چقدر تضعیف شده، ابعاد تضعیف شدن ما میدونیم، امروز بحث باید این باشه نه تنها خاموش کردن تسلیحات اتمی این رژیم، بلکه چگونه باید به مردم ایران کمک رساند و مباشات نکرد که مردم واقعا بتونن راه خودشون رو تحمیل اراده خودشون به این رژیم رو بکنن. چگونه باید جلوی اینا رو گرفت که اینها میلیاردها دلار از چین نگیرند دوباره برای سرکوب، اگر واقعا ترامپ در حرفش صادقانه بمانه و منافع آمریکا دوباره او رو وارد یک مباشات نکنه با رژیم جمهوری اسلامی. باید همین بحثی که امروز با سپهر انرژی است یا فروش بیش از 35 میلیارد دلار پول نفت و گاز، باید جلو این رو بگیرن، یعنی اجازه ندن که اونها این کار رو انجام بدن. اگر به درستی گفت که اینها ده ها میلیارد از دولت بایدن گرفتن، امروز اینا نباید این پول رو بگیرن که بعد وسایل زیمنس و امکانات دیگر و بعد امکاناتی حتی برای خرید پهپاد از بریتانیا، از آلمان، از حتی امریکا سلاحایی رو گرفتن برای وسایل نمیدونم محیط زیست و غیر و ذالک، اینها رو این زنزورها رو در پهپادها به کار بردند و یا اجازه دادن به اینا که سلاح رو از جاهای مختلف قاچاق بکنن و بتونن به کارشون ادامه بدن. خب اینها امکاناتی بود که دولت بایدن و اروپای همین آلمان و همین فرانسه در اختیار اینها گذاشتند. مردم ایران به مرحله سرنگونی رژیم رسیدند. کنفرانس امنیتی مونیخ باید شرایطی ایجاد بکنه که جلوی حمایت، هر گونه حمایتی از اینها گرفته بشه. اگر هم تونست کمک هایی برسونه، یاری رسانی بکنه، خب نه در شکل دخالت مستقیم و غیر و غیر، بلکه این کمک ها به مردم برسه تا مردم توانایی های خودشون رو و اراده خودشون رو منسجم کنند.
بله جناب سلیمی، ما در آستانه سال روز قدرت گرفتن رژیم خمینی در ایران هستیم. انقلابی که مردم انجام دادن جنبه دموکراتیک و آزادی خواهانه داشت، اما در نیمه راه با توطئه داخلی و خارجی تبدیل شد به انقلاب اسلامی به رهبری خمینی و اینها الان 45 سال دارن مرتب جشن میگیرن. امسال رو شما چگونه میبینید با این وضعیتی که هست؟ و هیچ بعید نیست که فشار حد اکثری تبدیل بشود به بخشش، یک بخشی از اون تبدیل بشود به فشار نظامی بر ایران و مردم ایران، که امروزه حتی اونهایی که راضی بودن میگفتن حالا دیگه اینا هم هستن ما هم هستیم دوباره بریم انقلاب کنیم که چی فلان، اونا هم به جایی رسیدن که میگن زوگ دستنیش، اینطوری دیگه نمیتونه ادامه پیدا بکند، ما ناگزیریم از این رژیم بگذریم. بعضی هم سپردن دست طبیعت، دست شانس و اقبال، هرچی شد شد. درست سال 57 هم همینطوری بود که مردم که از رژیم محمد رضا شاه پهلوی به ستوه آمده بودند گفتند که بگذار عوض بشود، هرچی شد شد، و دیدیم که بدتر شد. اکنون هم دوباره نسل های جدید و حتی بقایای اون نسل های قدیم تر همین رو میگن، میگن آخه این که نشدیم، بدتر از قبلی شد، و البته درست هم میگن. حالا با توجه به اینکه این جشن ها ظاهرا اسمش جشنه ولی روز عزای ملی باید برای مردم ایران باشد، دوباره ممکنه وسیله برای تبلیغات رژیم قرار بگیرد. شما وضعیت مردم رو چگونه میبینید و این مردم چه کار باید بکنن؟ یکی از راهاش البته حتما شما خواهید گفت این است که به این مراسم پشت بکنن. خب این خیلی خوبه اما کافی نیست، شرط لازمی هست اما کافی نیست. چگونه باید این تظاهرات نمایشی رژیم رو تبدیل به عکسش بکنن و در واقع حضور جدی خودشون رو در خیابانها و در میادین نشان بدهند که ربطی به رژیم نداره، ربط به منافع ملی ایران و مردم ایران داره. با توجه به اینکه سقوط قیمت، در واقع سقوط ارزش پول ایران در برابر سکه و دلار و ارزهای دیگر اینقدر پایین آمده که اون حدسی که شما در برنامه پیشین زدید و گفتید که تا عید نوروز ممکنه به دلار به 100,000 تومان برسه، دیگه الان چیزی نمونده. با این سرعتی که پیش میره شاید تا همین یک دو هفته آینده به اونجا برسه. نظر شما رو بشنویم.
خب جناب قانی عزیز، 46 سال پیش انقلابی به نام انقلاب اسلامی اتفاق افتاد. ادهی گفتن انقلاب دوبونی، ادهی گفتن انقلاب دزدیده شده، ادهی به هر حال اومدن قصه ها نوشتن، داستان ها سرودند، نگاشتند. به هر حال اون چه که گذشت برای مردم ایران بیشتر از هر چیزی روشن شده که این حکومت، ذات این حکومت مشخص شد، ذات خباست این رژیم روشن شد. خواسته های مردم ایران اما همچنان نه به اون به هر حال ابعاد شکل خود سال دیکتاتوری یا فرد سالاری، و خواسته های مردم از زمان مشروطه، جنبش ملی ایران سال 57 که یک انقلاب ارتجاع بود، تا حرکت های دیگر، این خواسته ها به قوت خودش باقیه. مردم ایران در این 46 سال از خیلی تجربه ها گذاشتند، از آرمان ها، از اوتوپیا ها، از توهم ها، از اینکه شعارهای خامی که سر داده میشه، از اینکه به هر حال تفسیرهای مختلف از بهروزی و رفاه، و از اینکه اقتصاد دولتی نتیجه ای نخواهد داد، از اینکه دلاری که اون دوره یک سکه 420 تومان بود جناب مانی عزیز، الان یک سکه بهار آزادی یا اون موقع میگفتن سکه پهلوی، الان شده به نام سکه امامی شده 70 میلیون تومن. دلار 7 تومانی الان شده 80 و بگیرید 8,000، امروز در بازار 88,000 تومن بود. 7 تومن 88,000 تومن. خب اینها نشان میده که مردم دیگه دنبال شعار و حرفای ایدولوژی ها و شعارهای نمیدونم امام و شاه و نمیدونم چپ و ایدولوژی ها و استالین پروران و نمیدونم امام پروران و اینا نیستن. مردم امروز زندگی خودشون رو میبینند و میخوان از فارغ از این شعارها، از این توهمها، خیالات، به آینده خودشون پاسخ بگن. من فکر میکنم که جامعه ایران اونهایی که فکر میکنند که اینها تا هرچه که فشار بیاد مردم تحمل میکنند، به زودی خواهم دید که مردم تا یک جایی دیگه لبریز میشه. صبر مردم، صبر مردم مدت هاست لبریز شده. مردم ایران نمیخواند این جامعه فرو بپاشه جناب مالی. تا کنون که صبر کردن به خاطر 120 سال تجربه بوده. مردم ایران میخوان در برج‌های چند طبقه تهران برق قطع نشه. اینو خوب میفهمند، خیلی خوب میفهمند. مردم ایران اگر چنانچه در یک دورهایی بخشای آگاه مردم ایران صبر کردن، سکوت کردن، ترصد کردند، انتظار برای تغییر داشتند، از کار از پای ننشستند. من در گذشته هم در اینجا به هر حال ما راجب نیروی سوم، راجب میلیون ها انسان آگاه در این جامعه صحبت کردیم. مردم ایران از آشوب های فروپاشانه دوری گزیدند، اما این به این معنا نیست که همواره این راه رو خواهند رفت. امروز بازار تهران، کسبه و بازار که معمولا از محتاط ترین قشرهای جامعه هستند، به جایی رسیدن که واقعا دیگه به آخر خطه. یعنی دیگه چاره ای ندارن، اینها نمیدونن چی رو بفروشن، چی رو نگهداری کنند. بخش بزرگی از گزارش ها نشون میده که وضعیت کودکان ما از نظر نرسیدن پروتئین، شیر، مواد غذایی قدشون کوتاه‌تر شده. دارو 400% افزایش قیمت، هنوز این تازه نوک این کوه یخه، به مراتب بدتر خواهد شد. دلار جناب مانی اگر ما تا گذشته گفتیم به 100 هزار تومان میرسه، با سقوط بورس در ایران و با کاهش با فشار حداکثری دلار به 200 هزار تومان میرسه. دلار میتونه در عرض مدت کوتاهی، من اینجا دارم اعلام میکنم، این اینطور نیست که ما بیشتریم همینطور میریم بالا، به خاطر اینکه باید 10 هزار تریلیون نقدینگی رو فقط با چاپ پول رژیم در سال آینده پاسخ بگه. چاپ پول سبب خواهد شد با تورم سرغمی بالا و با سقوط بورس و با وضعیتی که امروز هست، نبود منابع، دلار میتونه از 100 هزار تومان در عرض مدت کوتاهی با ابرشوک ها به 200 هزار تومان برسه در عرض 6 ماه. اینو خودشون هم گفتند، افرادی از تک توک از خودشون هم این رو گفتند. اونها الان بعضی از اقتصاددان ها در داخل ایران اجازه ندارن، به اینها میگن که شما با امنیت عمومی و ملی دارید بازی میکنید. ما خبر داریم، به بعضی از همکاران ما در داخل ایران بخشنامه هایی دادن، دادسراها اینا رو خواسته و اجازه ندارن که بعضی از اخبار رو بگن. ولی وقتی که ما در خارج میگیم، از صدای ما که شنیده میشه، اونها میگن خب تلویزیون های ضد انقلاب در خارج گفتن. این صحبت ما نیست، ولی من این رو به شما عرض بکنم، به شنوندگان رسانه مانی عرض بکنم که در سال آینده امکان این که دلار در عرض 6 ماه جهش های 10 هزار تومانی بکنه در عرض 1 ماه 15 روز بسیار بسیار بالاست. یعنی جوری میشه که اینها پول رو بسوزونند، کاغذ رو بسوزونند و بعد این کارت های پلاستیکی فاقد اعتبار بشه. شنوندگان عزیز میدونن اینها اعلام کردن که دیگه باید دوباره باید اون کپون ها بیاد وسط. اعلام این که کپون باید بیاد وسط نگرانی بزرگی است، مثل دوران جنگ، جنگ سال 59-60. به زودی و از آغاز الان هم کالابرکا به نام کپون اومده، نان و غیر زالک رو کپونی خواهند کرد. خب این نشون میده که یک بحران بزرگی پیش روی ماست. ولی مردم، پاسخ مردم در این آستانه این 22 بهمن پاسخی هست بسیار بسیار قاطع. من اینجا اعلام میکنم برایند این حرکت، مردم، گروه های معترض، مناطقی مثل کردستان و خوزستان و بلوچستان و گیلان و اینها پاسخ قاطعی خواهند داد. اشکال مدنی جنبش که به دنبال اشکال اقتصادی به وجود اومده بود، بعد به اشکال سیاسی منجر شد، الان در بسیار جاها مرگ بر خامنه ای راحت ترین شعار. شما به درستی به شکلی کاملا و یک موزه، در واقع یک رسانه متمدن دارید صحبت میکنید، ولی دارید واقعیت سرنگونی رژیم رو میگید. مردم با جور دیگر پاسخ خواهند داد. اشکال سیاسی مبارزه به راحتی به اشکال سیاسی و نظامی منجر خواهد شد. ترورهای از نوع رازینی، کلمه ترور غلطه، مقابله با جنایتکاران، اشکال پدافندی، اشکال دفاعی، اشکال تهاجمی مردم این گونه خواهد شد که من به یقین میبینم که این رژیم باید بخش بزرگی از این رژیم لباساشون رو سپاهیان از تن خواهند کشید، همون گونه که در رزمایش 130 هزار نفره اعلام کرده بودن 27 هزار نفر بیشتر نرفت، در این دهه فجر به قول اینها نمایشی برگزار نخواهد شد جناب آبانی عزیز. و در این دوره نه نیروهای کارگری ما، زحمتکشان ما، فرودستان ما دنبال کسانی هستند که شعارهای ایدئولوژی که اون دوران را سر می دادن، نه کسانی دنبال این توهمند که بخوان بگن مثلا به فرض یک شخصی، چرا باید یک شخصی به قدرت برسه؟ مردم آزادی می خواند، رفاه می خواند، عدالت اجتماعی می خواند. به شعارهای عدالت، مبارزه با تبعیض، برنامه برای مردم دادن امروز در جامعه ما کاملا جا افتاده است. مردم ایران مردم سال 57 نیستند، با شعار فریب نمی خورن. هر نیرویی رو جناب امامی به درستی می سنجند، در بوته آزمایش می زارن. جوانان ما، آموزگاران ما، کارگران ما اینا آگاهند، می پرسن آقا برنامه چیه؟ چی می خواهی بکنی برای ما؟ بنابراین جامعه ما جامعه هست که بخشی از این جامعه واقعا آگاهه، داره نگاه میکنه و ترصد میکنه، نمیخواد جامعه بپاشه که بعد زندگی زیر سوال بره و نه این رژیم رو دیگه تحمل میکنه. اینکه این چگونه در چه حرکتی جواب نهایی رو به اینها خواهند داد. به گمان من ما نزدیک میشیم با اشکالی از اعتصاب ها، اعتراض ها، مقاومت نیروهای گردان هایی در ارتش، پیوستن گردان هایی از ارتش در مناطقی که به هر حال قاطع ترند، مثل کردستان، مثل گیلان، مثل خوزستان، مثل بلوچستان. از یک جاهایی گردان های ارتش به مقاومت دست خواهند زد و بعد به هر حال این پیوند اعتصاب ها، مقاومت مردم و نیروهای از ارتش و مقاومت در واقع اشکال جدیدی از مقاومت دست به دست هم میده و این رژیم از درون فرو خواهد پاشید، چون وضعیت اقتصاد، وضعیت مردم، وضعیت کل نارامی هایی که در جامعه هست، این رژیم دیگه معلومه. تمامی خودشون، مسئولانشون اعلام کردن 3 روز پیش شورای عالی امنیت اینها به هر حال جلسه داشت، در اونجا خبرهای زیادی رسیده که مقاومت حتی سرداران سپاه هم در اونجا آشکار بوده. اونها به اینجا رسیدن که علی خامنه ای قادر نیست این رژیم رو پیش ببره. به گمان من روسیه نمیتونه از این رژیم حمایت بکنه و حمایت خارجی ها به تدریج وضعیت جدیدی پیدا خواهد کرد. تأکید من اینه که ما باید روی خود انسجام ملی، حرکت های داخل به اراده مردم تأکید بکنیم. روی به هر حال اپوزیسیون هم باید این ایجاد یک اتحاد فراگیر بکنه، باید فروتنی در اپوزیسیون به وجود بیاد. بخشی که هی منم منم بکنه به نظر من در قاید ایران نقشی نداره، با اینها ایجاد نفاق بیشتر میشه. در یه اشارهی بکنم، در کنفرانس امنیتی مونیخ تمام کسانی که از سرنگونی رژیم دفاع می کنند، صادقانه دفاع می کنند، افشاگری فروتنانه می کنند، اونجا محلی نیست که یک عده‌ای برن یک گروه رو در واقع هی بخوان هی بگن که این گروه امروز رهبره. اونجا جایی هست که ملت ایران باید بره بگه که ما، یعنی در واقع نمایندگان گوناگون باید بتونن اونجا حرف بزنن و ما امیدواریم که کنفرانس های جهانی بازتاب دهنده نیروهای گوناگون از جمهوریت خواه، دموکراسی خواه و مشروط خواه و نیروهایی که حتی از جامعه مدنی ایران برمیاد برآمدند، اونجا بازتاب پیدا بکنه. جناب مانی، اونجا جای نفاق نیست. یک گروه خودش رو هی به رخ دیگران بکشه، چه مجاهد باشه، چه آقای پهلوی باشه، چه یک رهبر سندیکایی باشه، اینها در واقع پیام آوران اتحاد فراگیر نخواهند بود. من به تمامی هواداران این گروه ها به عنوان فردی از این گروه اپوزیسیون ایران هشدار میدم، تقاضا میکنم، خازانه اعلام میکنم که ما باید اتحاد فراگیر رو پیش ببریم و مرجعی مثل کنفرانس امنیتی مونیخ که مشاورت های خودش رو از ناتو تا به دولت ها تا اتحادی اروپا خواهد داد، باید بتونه نظرات گوناگون رو بازتاب بده. جنابانی، در آستانه این روز فاجعه، ارتجاع به هر حال بزرگ، من فکر میکنم که مردم ایران پس از 46 سال رنج و سرکوب و اعدام ها و از دست دادن فرزند و تعرض به خاک ایران و به جامعه ما، امروز به این آگاهی رسیدند که سرانجام بتونن به دموکراسی، جمهوریت، آزادی، نجات ایران، بهروزی مردم، حکومتی سکولار برسن. این آرزوی بزرگ هر ایرانی است در جامعه ما.
بر شما به امید این که تا دیر نشده، چون وقت تنگ است و بسیار هم تنگ است، پیش از ویرانی ایران گروه های سیاسی همسو و همجنس به رغم اختلافات سیاسی که دارند بتوانند همبسته بشوند و تظاهرات مشترک برگزار کنند، بیانیه های مشترک بدهند و بگویند که چه میخواهند، این مرحله را چگونه میبینند و حضور دارند در خارج از کشور و حتی در داخل، و گروه های دیگری هم که همسو و همساز هستند با هم دیگر همین کار رو بکنند، و هیچ کس مدعی این نباشد که رهبر بلا منازع جنبش مردم ایران هست. ما چون رهبری نداریم، این رهبری باید بعد از فرو افتادن رژیم از درون مردم ایران به صورتی مسالمت آمیز شکوفا شود و فرا ببالد. من اگر شما سخنی دارید
من یک نکته رو میخواستم عرض کنم.
بفرمایید.
ایران ما، ایران 90 میلیونی ما، جناب آرمانی، برای همه نیروهای سیاسی، نیروهای سندیکایی، نیروهای مدنی، نویسندگان ما، شاعران ما و بزرگان فلاسفه ما، منتقدان ادبی ما، برای همه جا خواهد داشت. برای کارشناسان اقتصادی ما، ما هر چقدر نیروی کارشناس، نیروی نخبگان داشته باشیم کم داریم. جامعه ما به قدر کافی ثروت داره. ببینید به سوریه کوچک 20 خورده میلیونی از نظر خاک خیلی کم، این همه جامعه جهانی داره توجه میکنه. ایرانی که رژیم جمهوری اسلامی در واقع نکبت سرنگون بشه، من همچنان قلب تپنده خاورمیانه است. ایران ثروتمند، ایران بالنده، ایران نیروی جوان، ایران خوشفکر، ایران مشروطیت، ایران 120 سال مبارزه برای آزادی و نجات، ایرانی که الهام بخش بسیاری از جنبش های دنیا بوده و توجه بسیارانی رو، سرمایه گذارانی رو و به هر حال گردشگرانی رو جلب خواهد کرد. به ایران ما باورمند باشیم، به نیروی اراده خود ما باورمند باشیم، به هم دیگر اتکا بکنیم. جمهوریت خواه، مشروط خواه، پادشاهی خواه، چپ به هر حال انقلابی، ما به هم دیگر باید متکی باشیم. هیچ کس همون گونه که آقای مامی شما گفتید به تنهایی نمیتونه ایران رو آزاد کنه.
بله، اشاره کردید که مردم کمشمارتر به نسبت ایران در کشوری کوچکتر به نام سوریه اسد را به معنای شیر فرو انداختن و فراری دادن. حال فرو انداختن و فراری دادن روباهی به نام خامنه ای برای کشوری بزرگ و مردمی بزرگ نباید کار ساده ای باشه. به هر حال به امید اون روزها ببینیم این وقایع و رویدادها تا چند هفته آینده چگونه پیش خواهد رفت. سپاس فراوان از شما
سپاس از شما جنابانی عزیز.
آنی که خواهش می‌کنم و از بینندگانی که لایک می‌کنند و ما رو در پخش این برنامه ها کمک می‌کنند. هیچ وقت مهرشون رو فراموش نمی‌کنیم. این هم بخشی از اعلام همبستگی و همفکری و همراهی است. شادکام باشید و بدرود تا برنامه دیگر.